آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که جان را زندگی داد، طبیعت را به جان پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شامتان بخیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً شما هم تا پایان برنامه های ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إنا أرسلناك شاهدا وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگار بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل علی علی ابن موسی مسرز المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، وقت بخیر. امروز شنبه و تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخباری شبانگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. سپس جرایانی شوم را میشنوید و برنامه بعدی فرهنگنامه خواهد بود و پس از آن نمایش را خواهید شنید و سپس تکراری راز تندرستی را میشنوید. پایان بخش برنامه های ما ویژه برنامه شهادت خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
امضای تفاهم نامه فرهنگی میان ایران و تاجیکستان در تهران. دیدار امام علی رحمان و وزیر خارجه عربستان در دوشنبه. و دیدار دو جانبه وزرای خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان در ژنو برای حل مناقشات دو کشور. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. مراسم امضای تفاهم نامه فرهنگی میان ایران و تاجیکستان روز سه‌شنبه 12 مهر با حضور محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و زلفیه دولت‌زاده وزیر فرهنگ تاجیکستان در تالار وحدت برگزار شد. ساعت 11:30 روز سه‌شنبه وزیران فرهنگ دو کشور ایران و تاجیکستان در محل نشست و امضای تفاهم نامه در تالار وحدت حضور یافتند و هر کدام توضیحات مختصر در مورد کلیات این تفاهم نامه ارائه کردند. البته در سخنان دو وزیر هیچ اشاره به محتوای تفاهم نامه نشد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران گفت ماهی آینده رویداد هفته فرهنگی ایران را در تاجیکستان با مطلوب ترین و متنوع ترین کیفیت برگزار خواهیم کرد. جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان مانند یک روح در دو کالبد هستند. ما پیشینه مشترک داریم، با بلندای تاریخ و بسیار جهات دارای اشتراکات هستیم و همین باعث می شود احساس همدلی و مودت به غایت وجود داشته باشد. اسماعیلی در دیدار با وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت هیچ مانعی برای گسترش فعالیت های فرهنگی میان دو کشور وجود ندارد. ایران و تاجیکستان تاریخ، فرهنگ و مدنیت مشترک دارند. زلفیا دولت‌زاده وزیر فرهنگ تاجیکستان بعد از سخنان اسماعیلی پای منبر آمد و گفت خوشحالم که دو روز است در تهران بزرگ و زیبا هستم. با نمایندگی از مردم شریف تاجیکستان و فرهنگیان این کشور خدمت یکایک شما برادران و خواهران عزیزم در ایران درود می فرستم. فرهنگ و مدنیت بلند آوازه ایران در جهان مشهور است و از رؤسای جمهوری محترم دو کشور ایران و تاجیکستان تشکر می کنم که توانستند با درایت خود روابط دو کشور را به سطح عالی برسانند. خانم دولت‌زاده افزود قراردادهای همکاری فرهنگی را در نظر داریم که در مرحله اجرایی قرار گرفتند. هفته فرهنگی تاجیکستان نیز در ایران در حال برگزاری است و هنرمندان تاجیک در شهرهای تهران، شیراز و تبریز حضور دارند. لازم به ذکر است که خانم زلفیا دولت‌زاده وزیر فرهنگ تاجیکستان طی روزهای آینده نیز با هیئت همراه و گروه‌های هنری در تهران و چند شهر دیگر حضور می‌یابند. رئیس جمهوری تاجیکستان و وزیر امور خارجه دولت عربستان سعودی با یکدیگر دیدار کردند. با گزارش الشرق الاوسط، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در کاخ ریاست جمهوری این کشور در دوشنبه از فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه دولت عربستان سعودی استقبال کرد. دو طرف در این دیدار روابط دو جانبه و آخرین تحولات منطقه و جهان را بررسی کردند. بن فرهان در این دیدار مراتب تقدیر و تحییات سلمان بن عبدالعزیز و محمد بن سلمان پادشاه و ولیعهد سعودی را بر رئیس جمهوری تاجیکستان ابلاغ کرد. از سوی دیگر بن فرهان در این سفر با سراج الدین مهرالدین همتای تاجیک خود در مقر وزارت خارجه این کشور دیدار و وجوه روابط بین دو کشور و راهکارهای تقویت و توسعه آنها در همه زمینه ها را بررسی کرد. رحمان در این دیدار تاکید کرد که تاجیکستان از نامزدی عربستان سعودی برای میزبانی اکسپو 2030 حمایت میکند. فیصل بن فرهان علی سعود وزیر خارجه عربستان گفت امیدواریم این نمایشگاه در عربستان سعودی برگزار شود و تاجیکستان نیز در آن شرکت کند. درخواست اریاز برای میزبانی نمایشگاه اکسپو 2030 در اکتبر 2021 توسط عربستان سعودی اعلام شد. رأی‌گیری در مجمع عمومی دفتر بین‌المللی نمایشگاه ها برگزار می شود که بر اساس نتایج آن شهر برنده در سال 2023 اعلام می شود. نمایشگاه جهانی اکسپو بزرگترین رویداد بین‌المللی است که فرصتی را برای کشورهای شرکت کننده فراهم می کند تا خود را به تمام جهان معرفی کنند. دیدار دو جانبه وزرای خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان در ژنو، دومین دیدار مسئولان دستگاه دیپلماتیک دو کشور در حال مناقشه، امیدواری ها را برای برقراری صلح در منطقه افزایش داده است. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از باکو.
دیدار دو جانبه وزرای خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان در ژنو، دومین دیدار مسئولان دستگاه دیپلماسی دو کشور در حال مناقشه، امیدها را برای برقراری صلح در منطقه افزایش داده است.
دیدار ژنو به روند امضای صلح میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان شتاب خواهد داد و این را قدمی روبه جلو ارزیابی میکنم. امیدوارم این نشست زمینه‌ای برای ایجاد صلح پایدار در منطقه محسوب شود و برای به دست آمدن توافق حداقل در دو ماه آینده تلاش شود.
بر اساس اعلام وزارت خارجه جمهوری آذربایجان، ارائه 5 اصل پیشنهادی این کشور مانند بازگشت و تهدید حدود مرزی و گشایش خطوط حمل و نقل و ارتباطات از مهمترین موضوعات مورد بحث دو طرف بوده است.
uzun müddetli bir münaqişədir.
این مناقشه یکی از مناقشه های طولانی مدت است که می توان آن را یک مناقشه تمام عیار نامید. تاکید می کنم ما با استقبال از گام های مثبت با حرکت در این مسیر اقدامات خود را انجام خواهیم داد. جمهوری آذربایجان دیدگاه های خود را آشکارا اعلام کرده و طبیعتا اگر رفتار طرف مقابل را نیز دریافت کنیم قطعا در همین راستا رو به جلو حرکت خواهیم کرد.
بر اساس اعلام سایت خبری تاس روسیه، وزیر خارجه ارمنستان هم با تأکید بر بازگشت به مرزها آزادی اسرای جنگی را خواستار شد. همچنین در این دیدار جمهوری آذربایجان درخواست کرده است با در نظر گرفتن تنش در مرز نشست بعدی کمیسیون دو جانبه برای تعیین حدود مرزی یک ماه زودتر برگزار شود. کارشناسان اعتقاد دارند گفتگوهای دو جانبه بدون آمد و شدهای بازیگران خارج از منطقه و مداخله‌گر میتواند در برقراری صلح پایدار در قفقاز جنوبی مؤثر باشد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشد. وزیر امور خارجه قرقیزستان در دیدار دبیر کل سازمان پیمان امنیتی جمعی گفت تنها از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتی مشکلات مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان حل می شود. جنبک کلیبایف وزیر امور خارجه قرقیزستان با ستانیسلاو زست دبیر کل سازمان پیمان امنیتی جمعی دیدار کرد. در این نشست مسائل امنیت منطقه‌ای، بهبود فعالیت‌های سازمان پیمان امنیت جمعی با در نظر گرفتن چالش‌ها و تهدیدهای مدرن و همچنین آمادگی برای نشست مشترک آینده شورای وزرای خارجه، شورای وزرای دفاع و کمیته دبیران شوراهای امنیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کولیبایف در ادامه آخرین وضعیت مرزی بین قرقیزستان و تاجیکستان را در اختیار ستانیسلاو زست قرار داد. کولیبایف بر لزومی راه اندازی هرچی سریعتری سازوکارهای موجودی سازمان پیمان امنیت جمعی برای اجرای توافقات مربوط به تثبیت وضعیت در مرز قرقیزستان و تاجیکستان که در نشست کاری وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در نیویورک به دست آمد اشاره کرد. وی علاقمندی خود را برای همکاری مؤثر و متقابل سودمند در چارچوب سازمان در همه زمینه‌ها با در نظر گرفتن منافع قرقیزستان ابراز کرد. سفارت تاجیکستان در روسیه از هموطنان خواست فقط به اطلاعات رسمی توجه کنند. سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه از هموطنان خواست اطلاعات نادرست و بی اساس درباره فراخوان شهروندان خارجی به خدمت سربازی در فدراسیون روسیه از جمله مهاجران جوی کاری جمهوری تاجیکستان را باور نکنند. در اطلاعیه سفارت جمهوری تاجیکستان در روسیه از جمله آمده است شهروندان ما نباید اطلاعات نادرست و به اساس منتشر شده توسط افراد و گروه های تحریک آمیز در شبکه های اجتماعی در مورد دعوت شهروندان خارجی به خدمت سربازی در فدراسیون روسیه از جمله مهاجران جوی کار از جمهوری تاجیکستان را باور کنند. سفارت تاجیکستان در روسیه تاکید کرد هموطنان ما باید فقط به اطلاعات رسمی توجه کنند. این در حال است که سفارت روسیه در دوشنبه نیز پیام های دعوت از مهاجران به خدمت سربازی را جعلی خوانده بود. در پی افزایش شمار مجروحان در رویداد انفجار کابل، جمهوری اسلامی ایران شمار از مجروحان بدحال حمله انتحاری به مرکز آموزشی کاج در غرب شهر کابل را برای درمان به ایران منتقل کرد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
هر روز تعداد جانباختگان جمعه خونین کابل زیادتر می شود. بر اساس آخرین گزارش ها تعداد جانباختگان انفجار جمعه گذشته در یک مرکز آموزشی در غرب کابل به 53 نفر رسیده است. تقریبا همگی دختران 13 تا 19 سال هستند که برای راهیابی به دانشگاه تلاش می‌کردند. حدود 100 دانش آموز نیز در این انفجار زخمی شده است که هم اکنون در بیمارستان‌های کابل بستری‌اند. اینجا فرودگاه کابل است. 8 نفر از این دانش آموزان که امکان مداوای آنها در جمهوری اسلامی ایران وجود داشت به ایران منتقل شدند.
انشالله که چشمش جور شود، گوشش جور شود، دیگه خیر است. گوشش از شنوایی من ده، چشمش هم دیگه خدا خودش شفا بده.
دانش آموزان شهید و زخمی انفجار خونین کابل در مؤسسه آموزشی کاج مظلومترین دانش آموزانند.
زخمش داریم، سرش کمش است، یک مرمی داریم، شانهش خورده، جگرش را گرفته بخیر.
مظلومیت آنها در بین اخبار ریز و درشت دنیا در حال فراموشی است.
ما سلامتیان بودیم، باز یک دفعه صدای پایره شنیدیم، باز کلی ما زیر چاکی پنهان شدیم، دیگه از باد نفهمیدیم چی گفت.
جمهوری اسلامی ایران علاوه بر انتقال تعدادی از زخمیان، مقداری نیز کمک های امدادی برای درمان دانش آموزان مجروح جمعه اخیر کابل ارسال کرده بود.
بر اساس نیازمندی هایی که وزارت صحت عامه افغانستان به ما اعلام کردن، ما هم در همین مسیر محموله رو تهیه کردیم و ارسال نمودیم.
نماینده وزارت بهداشت افغانستان هم در فرودگاه کابل گفت کمک های بشردوستانی ایران را فراموش نخواهند کرد.
ما از ایران تشکر میکنیم که همیشه شریک درد و رنج مردم افغانستان هست.
پیش از این کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری کشورمان در امور افغانستان در تماس تلفنی با مسئولان وزارت بهداشت افغانستان از آمادگی ایران برای مداوای مجروحان انفجار اخیر کابل گفته بود. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که دارای اشتراکات فراوان با افغانستان است، همواره در 14 اخیر در کنار مردم این کشور بوده است. کمک به مجروحان جنگ ها و انفجار های این کشور هم بخشی از همراهی و همدلی مردم ایران با مردم افغانستان است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. سفیر تاجیکستان در اشقاباد با وزیر صنعت و مصالح ساختمانی ترکمنستان دیدار و درنمای توسعه روابط بین دو کشور را بررسی کردند. فاروق شریفزاده سفیر تاجیکستان در ترکمنستان با بایمراد انمامدوف وزیر صنعت و مصالح ساختمانی این کشور دیدار و گفتگو کرد. در جریان این دیدار مسائل فعلی و چشم‌انداز توسعه روابط دو جانبه تاجیکستان و ترکمنستان در زمینه‌های مختلف صنعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دو طرف همزمان در مورد اجرای بندهای پروتکل دهمین اجلاس کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری‌های اقتصادی، تجاری، علمی و فنی تاجیکستان و ترکمنستان بحث و تبادل نظر کردند. دادگاه در شهر دوشنبه یک روزنامه‌نگار را به دلیل نقض سه ماده قانونی جنایی تاجیکستان به مدت 7 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. دادگاه منطقه شاه منصور شهر دوشنبه روز سه‌شنبه حکم خود علیه عبدالله غربتی روزنامه‌نگار این کشور را صادر کرد. بنابر گزارش مرکز مستقل حمایت از حقوق بشر، این روزنامه‌نگار با حکم دادگاه به مدت 7 سال و 6 ماه راهی زندان شد. پیش از این دادستان از دادگاه خواسته بود تا غربتی را به مدت 8 سال به زندان محکوم کند. این در حالی است که این روزنامه‌نگار اتهامات وارده را به رسمیت نشناخته و خواستار آزادی خود شده است. شایان ذکر است که عبدالله غربتی با استفاده از زور علیه مقام رسمی و مشارکت در سازمان افراطی متهم شده است. وکیل این روزنامه‌نگار اعلام کرد که برای تجدید نظر در مورد این حکم به مراجع قضایی موفق مراجعه خواهد کرد. زبیدالله زبیدوف سفیر جمهوری تاجیکستان در کویت و لورن وستف سفیر پادشاهی هلند با عبدالعزیز سعود الجارالله معاون وزیر امور خارجه این کشور در امور بین الملل دیدار و گفتگو کردند. در این ملاقات طرفین در مورد موضوع برگزاری کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد بررسی جامع میان مدت اهداف دهه اقدام بین المللی آب برای توسعه پایدار 2018-2028 که قرار است بر ریاست جمهوری تاجیکستان و پادشاهی هلند در نیویورک در روزهای 22-24 مارس سال 2023 برگزار شود گفتگو کردند. دومین کنفرانس بین المللی سطح عالی دهه اقدام بین المللی آب برای توسعه پایدار 2018-2028 تحت عنوان تحریک اقدامات و مشارکت ها در حوزه آب در سطوح محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی در تاریخ 6-9 ایونی سال 2022 در دوشنبه برگزار شده بود. کنفرانس آبی سازمان ملل اولین کنفرانس آبی سازمان ملل در چنین سطح پس از کنفرانس آبی سطح بالا در سال 1977 در مار دل پلاتوی ارگنتینا است. سفیر تاجیکستان در روسیه با دانشجویان تاجیکستان و اعضای شورای جمعیتی سفارت دیدار کرد. دولت شاه گل محمدزاده سفیر جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه در تاریخ 3 اکتبر با دانشجویان تاجیکی دانشگاه‌های عالی در کشوری محلی اقامت و اعضای شورای جمعیتی سفارت به مناسبت روز زبان دولتی دیدار و گفتگو کرد. سفیر تاجیکستان در روسیه طی سخنان تبریکی خود توجه حضار را به نقش بزرگ زبان تاجیکی در نظام دولتی، پیشرفت علم و آموزش، فرهنگ و هنر جلب کرد. در این روند به سهم ارزشمند شاعران، فیلسوفان و دانشمندان کلاسیکی تاجیکی توسعه و پایداری زبانی تاجیکی برای نسل‌های آینده از طریق آنها تضمین شده بود اشاره شد. همچنین در این دیدار دولتشاه گل محمدزاده در خصوص دستاوردهای تاجیکستان در 31 سال استقلال، ارتقای خودشناسی، حفظ ارزش‌های تاریخی فرهنگی و هویت ملی جوانان با حاضران گفتگو کرد. با چند خبری ورزشی توجه کنید. قضاوت بانوان ایرانی در مسابقات کف. کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی از حضور دو داوری بانوی ایرانی در مسابقات فوتبال زیر 15 سال کف دختران در تاجیکستان خبر داد. رقابت های فوتبال زیر 15 سال دختران کف 18 تا 26 اکتبر در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار خواهد شد. بر اساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیای مرکزی، مهناز زکایی به عنوان داور و بهار سیفی به عنوان کمک داور برای قضاوت در رقابت های فوتبال زیر 15 سال دختران انتخاب شدند. رقابت های فوتبال زیر 15 سال دختران کف با حضور تیم های ازبکستان، تاجیکستان و ایران برگزار می شود. مسی همچنان بهترین مهاجم فوتبال اروپا است. لیونل مسی در این فصل از نگاه آماری همچنان بهترین مهاجم فوتبال اروپا است. لیونل مسی پس از یک فصل ضعیف بالاخره ارزش خود را در پی اس جی نشان داد و در این فصل درخشش خوبی در تیمش داشته است. مسی فصل جاری را با ثبت چندین گل و پاس گل آغاز کرده است. آمار این بازیکن آرژانتینی بالاتر از سایر بازیکنان مطرح مانند ارلینگ هالند و امباپه است. تیم ملی فوتبال ایران با برتری 8-1 برابری ویتنام راهی نیمه نهایی جام ملت‌های فوتبال آسیا شد. تیم ملی فوتبال ایران در مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌های فوتبال آسیا 2022 از ساعت 11:30 سه شنبه به مساف ویتنام رفت و توانست با شکست 8-1 این تیم به جمع 4 تیم برتری آسیا برود و منتظر دیدار تایلند و تاجیکستان برای مشخص شدن حریفش در مرحله نیمه نهایی باشد. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در گزارش ویژه همکارم برهانی با بررسی موضوع انفجار در مرکز آموزشی کاج در افغانستان پرداخته است که با هم میشنویم.
دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان اعلام کرد که آمار قربانیان حمله با آموزشگاه کاج کابل با 53 کشته و 110 زخمی رسیده است. دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان روز دوشنبه با انتشار آمار تصریح کرده است که دست کم 46 دختر و زن جوان در این حادثه تروریستی جان باختند. پیش از این برخی منابع خبری از شهادت 54 نفر و زخمی شدن 112 نفر خبر داده بودند. با این همه تا کنون آمار نهایی از شمار تلفات این حمله تروریستی گردآوری نشده است. انفجار تروریستی زمانی سرعت گرفت که دانش آموزان خود را برای امتحان ورودی دانشگاه آماده می کردند. این در حالی است که گروه طالبان در مورد تأمین امنیت مردم افغانستان اطمینان داده بود. با این حال ناآرامی‌ها و انفجارهای خونین در منطقه‌های مختلف افغانستان از جمله کابل نه تنها کاهش نیافته بلکه بر تعداد آنها نیز افزوده می شود. اگرچه معمولا گروه تروریستی داعش مسئولیت انفجارها را بر عهده می گیرد، اما گفته می شود بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان فعال هستند که در جهت اهداف شوم خود مردم این کشور را به خاک و خون می کشند. اگرچه دولت قبلی افغانستان نیز بر فعالیت این تعداد از گروه های تروریستی در این کشور اعتراف داشت، اما در یک سال اخیر که طالبان دوباره به قدرت برگشته است، حمله های تروریستی به ویژه حمله های قومی و مذهبی شدت بیشتری گرفته است که از جمله دلایل مهم آن رقابت گروه تروریستی داعش با طالبان برای کسب قدرت و همچنین انحصارگرای قدرت از سوی طالبان و تلاش برخی گروه ها برای دامن زدن و جنگ مذهبی است. سید عباس حسینی کارشناس افغان در این باره می گوید تنها استقرار صلح و آرامش سیاسی و امنیتی در افغانستان تشکیل دولت فراگیر و ملی است. در غیر این صورت هر گروه از انگیزه لازم برای دامن زدن به خشونت‌های خونین در افغانستان برخوردار است تا طالبان را عقیب براند. در این میان برخی از محافل سیاسی رقابت سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف به خصوص رقیب را در دامن زدن به خشونت‌ها و انفجارهای خونین در افغانستان رد نمی‌کنند و بر این اعتقادند که سازمان‌های استخباراتی مختلف با استفاده از گروه‌های نیابتی در افغانستان و با هدف تحکیم موقعیت خود و از میدان بدر کردن رقیب فعال هستند. اکبر جاهد کارشناس سیاسی افغان در رابطه با حادثه های اخیر در افغانستان میگوید
در قدم نخست سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو شما. ثانیاً عرض تسلیت دارم به تمام فامیل های شهدا که عزیزای خود در این حادثه المناک از دست داده. خداوند شهدا را بهشت برین نصیبشان بکنه و زخمی رویداد هم شفای عاجل و کامل و بازمانده هایشان هم صبر. جنگ 40 ساله افغانستان متاسفانه هر روز از ملت و مردم ما قربانی میگیره و متاسفانه اکثریت مطلقی از این قربانی ها مردم ملکی و مردم غیر محارب است. این انفجارات اخیری که در کابل شد و نظیر از این انفجارات که یک قوم خاص و مذهب خاص نشانه میگیره، این در حقیقت عمال و مردم هایی هستند که میخواین جنگ های مذهبی و جنگ های حتی قومی رو در افغانستان دامن بزنه که مردم ما الحمدلله به این شعور سیاسی و بلوغ فکری رسیده که اعضای نشون دشمن های مردم افغانستان رو بفهمن و درک بکنن. از طرف دیگه حاصل 40 سال جنگ متاسفانه گروه های مختلف در افغانستان شکل داره که هر از گاهی می خواهیم که چنین اهداف را در افغانستان به شکل مذبوحانه ای را به پیش ببره و از مردم ما قربانی بگیرن. شما بهتر میفهمین که حرکات و جریان‌های تروریستی به خاطر که بتانن به اهدافشان برسه و حداقل اعمال حضور کنه، گاهی اوقات به قسم اهداف نفت یا به ما مکل انگلیسی سافت تارگیت تعیین بکنن و به اساس یزی بخواین اعمال حضور کنن که ما در صحنه حضور داریم. نظر که ما به قسمت دارم و تحلیل که ما دارم متاسفانه احبار پیچیدی جنگای استخباراتی و نیابتی که در افغانستان وجود داره، گاهی اوقات مسئولینی که مسئولیت امنیت در افغانستان داره گاهی اوقات به این موارد نمیتونه که ما اقدامات قبلی را داشته باشه و از خواستگاهی که چنین حرکات تروریستی سازماندهی میشه او را مهار کنه و قبل از اینکه دست به چنین اقدام بزنه و را کشف خودسا کنه. متاسفانه این ضعف ارگانهای کشفی و امنیتی است. شما بهتر میفهمید که افغانستان متاسفانه به هیچ یک جغرافی بحران به 40 سال مورد سوء استفاده بسیار بازی های پیچیده استخباراتی بوده، هم در قبل و هم امروز. متاسفانه جریانات و حرکت های تروریستی متاسفانه در افغانستان موجود است.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. امضای تفاهمنامه فرهنگی میان ایران و تاجیکستان در تهران. دیدار امام علی رحمان و وزیر خارجه عربستان در دوشنبه.
و دیدار دو جانبه وزرای خارجه جمهوری آذربایجان و ارمنستان در ژنو برای حل مناقشات دو کشور. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
سلام مجدد به همه شما خوبان شنونده. لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد. تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه از شما دعوت میکنم جریان شوم را بشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما عزیزان. شنونده قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های جریان شوم هستید. با مطالعه تاریخچه عملکرد قدرت‌های استعماری در کشورهای اسلامی به ویژه در دو قرن اخیر، این موضوع کاملاً قابل تصدیق است که قدرت‌های سلطه‌گر همواره از ظرفیت‌ها و زمینه‌های درون جهان اسلام برای تضعیف اسلام و خنثی نمودن توانایی‌های بالقوه آن بهره برداری نمودند. در این میان آنچه بیشتر از همه مد نظر بوده، امکان اختلاف افکنی و انشعاب فکری بین مذاهب و گرایش‌های مختلف جهان اسلام از درون با استخدام مهره‌های فرصت طلب یا سست ایمان یا منحرف از لحاظ عقیدتی بوده است. ترویج افراطی‌گری و خشونت یکی از شگرد‌های شیطانی جبهه استکبار برای فرصت سوزی و سرگرم نمودن دنیای اسلام به جنگ‌های داخلی و هدر رفتن استعدادهای نهفته اسلام و مسلمانان در دنیای معاصر است. امروزه نظاره‌گر به بار نشستن سیاست‌های دشمنان اسلام با شکل دادن گروه‌هایی مانند القاعده و داعش هستیم که دنیای اسلام در شعله‌های آتش آن می‌سوزد و خسارت‌های ناشی از آن تا سال‌ها و دهه‌ها گریبانگیر مسلمین خواهد بود. غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا پس از هشدار تئوری پردازانی مانند هانتینگتون، فوکویاما و تجربه سیاستمدارانی که با افول مارکسیسم بار سنگین دوران جنگ سرد را پشت سر گذاردند، مهمترین رقیب خود در دوران پسا کمونیسم را در اسلام و جریان بنیادگرایی اسلامی تعریف کردم. آنان به خوبی به زمینه‌های بیداری اسلامی و زنده شدن قدرت فروخفته اسلام برای آینده آگاهی یافتند و تمام همت خود را برای مهار این ظرفیت خاموش نهفته در دنیای اسلام به کار بستند. جریان بنیادگرایی با تعریفی که غرب از آن داشت، هم در جهان اهل سنت و هم در تشیع به تعبیر مستشرقین آن دیگری مقابل غرب است که اگر مدیریت نگردد نقطه کانونی جنگ های آینده غرب برای حفظ منافعش خواهد بود. در چند برنامه که در قسمت‌های آینده خدمت با سعادت شما هستیم، در صدد هستیم نشان دهیم که چگونه غرب به ویژه آمریکا برای دفع مخاطرات جریان اسلامی با کمک به تشکیل القاعده و داعش و سایر جریان‌های افراطی با عناوین مختلف در جهان اسلام جهتگیری حرکت‌های اسلامی را از مبارزه با غرب و صهیونیسم به درون جهان اسلام برگردانده و با ترویج افراطی‌گری و تقویت اندیشه‌های واگرایانه اسلامی زمینه درگیری‌های درون دینی را گسترش داده و جریان احیاگری اسلامی و بازگشت به اسلام اصیل را به ضد خود تبدیل نموده است. برنامه ما در سایت parstoday.com/tajiki بارگذاری شده که شما میتونید به این برنامه گوش کنید و دانلود کنید. امیدوارم همواره موفق و پایدار و پیروز باشید. با آرزوی تندرستی برای همه شما عزیزان تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
دوستان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه جریانی شوم بود و از فرهنگ دوستان عزیز دعوت میکنم برنامه فرهنگ نامه را بشنوند.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسیست، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم عزیزان، همکارانم در گفتار این ساعت برای ما و شما چنین مطلب ها را آماده پخش نمودند: شرح و بررسی مطلب تحکیمرانی شمس و مغربی و برگزاری هفته فرهنگی ایران در سوریه، دوستان عزیز شنونده همکنون قسمت اولی مطلب را تحت عنوانی شمس و مغربی تقدیم حضورتون میکنیم. جان تشنه شمس الدین محمد ملک داد تبریزی از محضری هیچ استاد سیراب نمی شد. تشنه بود و جویای عالی ترین مقام، مقامی که در شأن انسان به عنوان خلیفه خداوند در روی زمین باشد. او می خواست به مرتبه انسان کامل برسد و در این طلب سالهای بسیاری از عمر خود را به سفر گذرانید. شمس پرنده لقبی بود که مردم به خاطر سفرهای مداوم به او داده بودند. آن شب شمس بیقرار بود و هیچ چیز جان بیتابش را آرام نمی کرد. به مناجات نشست و گفت: خداوندا، می خواهم که از محبوبانی مستوری خود یکی را به من بنمایانی. و در عالم رویا جلال الدین محمد بلخی را دید. شمس در جستجوی مولانا عازم سرزمین روم شد. شنبه 26 جماد الاخر سال 642 هجری شمسی که شمس به قونیه رسید، جلال الدین محمد بلخی معروف به خداوندگار و مولانای روم 38 سال داشت. پس از گردشی کوتاه در شهر به بازار رفت و در خانه شکر فروشان حجره گرفت. چند قفل قدیمی و نایاب را بر در حجره خود گذاشت تا مردم فکر کنند که او تاجر است، در حالی که در داخل حجره تنها حصیر کهنه و کوزه شکسته بود و بالش او خشت خام بود. چند روز بر این روال گذشت و او هر روز مولانا جلال الدین محمد را می دید که با خیلی عظیم از شاگردان از بازار می گذشت. و اما در قنیه زندگی با تمام نیروی سرشار سازنده خود در گذر عادات و مؤلفات هر روزی خود آرام می گذشت و مثل رودخانه که در بستر هموار جاریست بی هیجان و بی خروج راه می سپرد. کشمکش درونی مولانا جلال الدین نیز هم در استمرار سنگین و ملالنگیز این زندگی هر روزینه محو می گشت. از اعماق درون مولانا صدای شاعر هیجان زده بر ضد فریاد مفتی و مدرس موقر و سنگین برمیخواست و او در غوغای دل مشغوله های روزانه گوش خود را بر آن بسته بود. با تسلیم به مألوفات دریچه دل را بر روی واردات مرموز روحانی مسدود کرده بود و گذاشته بود قیل و قال مدرسه بر حیات درونی او حاکم بماند و او را بر رغم کشمکش های وجدانی در چنگال سردی علم و درس و کتاب نگه دارد. نه سرور روحانی خاطرش را میشه گفت، نه سرود از جان برخواسته بر لبش میگذشت. گویا که درس و مدرسه او را تلیس کرده بود. اما یک روز این تلیس شکست و فرو ریخت. رویای زهد قدسش ویژه دنیای مفتی و فقیه از پیش دیده او کنار رفت و در زیر نگاهی گرم و آتشین غریبانه به نام شمس تبریز دنیای واقعیت در پیش چشمی رویا زده او شکفته شد. این غریبی سال خورده همان مرد گمنامی بود که همان روزها به قونیه رسیده بود و هیچ کس هم در این تختگاه پر انبوه و پر غلغلی سلجوقیان روم و ایران نمی شناخت. آن روز شمس بر در حجره نشسته بود که مولانا از مدرسه پنبه فروشان بیرون آمد، در حالی که طلاب و دانشمندان بسیار او را همراهی می‌کردند به خانه باز می‌گشت. از تحسین و اعجابی که درس او در اذهان مستمعان به وجود آورده بود سرمستی داشت و از شهرت و محبوبیت فوق‌العاده‌ای که در این سنین جوانی حاصل کرده بود در دل خرسندی معصومانه احساس میکرد. شمس که دیگر طاقت دوری نداشت و دیگر بیش از این نمیتوانست صبوری کند جلو رفت. در چشمهای مولانا که هیچ کس از مریدان و شاگردان جرأت نکرده بود شعای نافذی آن را تحمل کند خیره شد. سپس سوال گستاخانه و ظاهراً مغلطه آمیز مطرح کرد که ای شیخ بگو تا بدانم که صراف عالم معنی یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برتر بود یا بایزید بسطام. مولانا که از این سوال آزرده خاطر شده بود با لحن سرشار از خشم و پرخاش جواب داد: محمد صلی الله علیه و آله و سلم سرحلقه انبیاست، بایزید بسطام با او چی نسبتی میتواند داشته باشد؟ شمس که با این جواب راضی نشده بود با آوردن سخنان از رسول خدا و بایزید از مولانا خواست که پاسخ دقیق تر و پرسش او بدهد. مولانا پس از لحظه تأمل گفت: بایزید تنگ حوصله بود و با یک جرعه که از عالم غیب به او می دادن از خود بی خود می شد. اما محمد صلی الله علیه و آله و سلم دریا بود. علی رغم جام های پی در پی که از عالم غیب به او می دادن عقل و سکون خود را از دست نداد. سوال جواب جالب بود و برای مولانا دشوار نبود. شاید هر عالمی که با سخنان و عقاید عرفا کمی آشنایی داشت می توانست مانند او پاسخ بدهد. اما مسئله اصلی این بود که سوال در ملای عام و در میان اهل بازار مطرح شده بود و این گروه با این گونه سخنان آشنایی نداشتند و در عین حال محتوای سوال شمس از دانش گسترده او حکایت می کرد. مولانا لحظه سکوت کرد. مرد ناشناس را نگریست. در نگاهی سریعی که بین آنها رد و بدل شد یک بار بیگانگی به یگانگی تبدیل شد. نگاه ها علی رغم آن که کوتاه و گذرا بود اعماق دلهایشان را کاویده بود و به زبان دل هرچی گفتنی بود گفته بود. مولانا از این سوال مست و بیقرار شد و شمس چنان که خود او بعدها نقل کرده از شیفتگی مولانا زفت مستی یافت. سوال و جواب ساده بین آنها رد و بدل شده بود اما تأثیر شگفت در هر دوی آنها بر جای گذاشت. مولانا باقی مسیر را همراهی شمس طی کرد تا به خانه رسید. او را با خود به خانه برد. برای او مهمان غیبی رسیده بود، مهمانی که او را از تعلقات دست و پاگیری دنیایی رها میکرد. با حضور شمس زندگی مولانا رنگی دیگر گرفت. شمس به مولانا آموخت که خودش را از قید و درسی بحث و تعلقات دنیایی رها کند و مثل همه انسانهای دیگر خود را مخلوق خدا بداند و تسلیم حکم بماند. با این ملاقات که در ظاهر یک تصادفی ساده بود، برای مولانا زندگی تازه آغاز شد. زندگی تازه که یک زاهد را به یک عارف شاعر و یک عاشق شیدا تبدیل کرد. زاهد بودم ترانگویم کردی، سر حلقه بزم و بادخویم کردی، سجاده نشینی با وقار بودم، بازیچی کودکانی کویم کردی. شنوندگان عزیز ارجمند، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا اینکه این برنامه همچنان با ما همراه باشید. یک عزیزان توجهتان را به یک گزارش جلب میکنیم. اخیراً هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوریه در مراسم ویژه و با حضور شخصیت‌های ارشد سیاسی سوری و مهمانان خارجی برگزار گردید. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از دمشق.
هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوریه.
هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فرصت مناسبی است برای توسعه روابط فرهنگی و فکر میکنم که با توجه به تبلیغات منفی که در رسانه‌ها برای افکار عمومی شکل میگیره، این مواجهه رو در رو و مستقیم مردم با فرهنگ ایران میتونه شکننده این تحریفات باشه.
این برنامه که به مدت 7 روز ادامه خواهد داشت در مراسم ویژه‌ای و با حضور شخصیت‌های ارشد سیاسی سوریه و مهمانان خارجی گشایش یافت.
وهی رساله جمیله حضاریه.
در این ایام پیام زیبای تمدن اصیل ایرانی را شاهد هستیم. امروز دیپلماسی فرهنگ و رسانه دریچه عبور ملت‌ها و دولت‌ها به روابط ممتاز سیاسی و اقتصادی است.
جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر ایرانی با عرضه تولیدات خود در زمینه صنعت فرش، صنایع دستی و پوشاک اقوام ایرانی بخشی از هنر فاخر اسلامی ایرانی را به نمایش گذاشتند.
حضور پیدا کردم که بتونم بخشی از این رنگارنگی لباسامو به کشور سوریه و مردمش و کل جهان معرفی کنم.
گروهی از ورزشکاران کشورمان هم با اجرای برنامه‌ای از ورزش سنتی زورخانه و کشتی پهلوانی مورد تشویق حاضران قرار گرفتند.
به حکم یک ایرانی خوب آدم وقتی ورزش ملی مذهبی مکتبیشو نشون میده، یک ورزشی که میشه گفت قدمتش بسیار قدیمیه، نشون میده باعث لذت ما ایرانی ها میشه.
به نظر میرسد برای داشتن جبهه مقاومتر در برابر سیاه نمایی و جنگ افروزی دشمن، آشنایی مردم در ایران و سوریه با مشترکات ریشه دار و تاریخی خود ضروری است.
به زودی هفته فرهنگی سوریه را در تهران برگزار خواهیم کرد تا با تمرکز بر تعامل فرهنگی برای ترسیم آینده‌ای درخشان بین دو کشور و ملت‌های منطقه گام برداریم.
برگزاری برنامه‌هایی از این قبیل گامی در مسیر معرفی فرهنگ اصیل ایران اسلامی است و در مرحله بعدی برجسته کردن پیوندهای تاریخی ملت‌های مسلمان ایران و سوریه در بعد فرهنگی و مذهبی است. حسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
عزیزان شنونده، اینک نمایش آماده پخش است، بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
نوشته بابک صفی‌خانی.